الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى مغربا فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وبني الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سببونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سخن در تفسیر سوره مبارکه حشر، نه آیه از این آیات این سوره را تفسیر کردیم و در این چند روز مسئله این بود که پیغمبر اکرم اموال بنی نذیر را گرفت داد به مهاجر و انصار. بعد از آنی که این مسئله محقق شد، تحت عنوان این یتاما، مساکین و ابن السبیل، بعدن دو آیه هشتم در مورد مهاجر بود، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، در توصیف مهاجر بود. آیه نهم که دیروز خوندیم در توصیف انصار بود، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. پس آیه هشتم در مدح مهاجر، آیه نهم در مدح انصار. الان نوبت کیا رسیده؟ نوبت کسانی که بعد از اینها هستند. بعد از اینها کیا هستند؟ تابعین. تابعین دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح در علم رجال، تابع به کسی میگن پیغمبر را زیارت نکرده اما صحابه را دیده، من را از صحابه ولم یرا النبی. ولی مقصود ما در این تابعین، این تابعین مستره نیست، کسانی که بعد از مهاجر انصار می آیم الی یوم القیامه. این آیه راجب اونهاست. تصور این که این آیه فقط مال تابعین مستره، قرینه ای برش نیست. قرآن نیامده است برای گروه خاصی. گروه مهاجر چون نقشی داشتن بیان کرد، مهاجر هم چون نقشی داشتن بیان کرد. دیگه بعد از اینها گروه خاصی نداریم، همه کسانی که بعد از این دو طائفه الى یوم القیامه می آیند و در حظیره اسلام قرار گرفتن، اینها چه می دن؟ والذین جاءوا من بعدهم. واو والذین دو احتمال دارد، واو عاطفه باشد، عطف کند بر مهاجرین، ممکنه واو مستعنفه باشد، هیچ فرق نمی کنه. دو احتماله، یکی عطف بشود دل فقراء المهاجرین، الذين اخرجوا من ديارهم احتمالا فردن والله مستعرفه باشد و الذين مسلمانانی که جاؤوا من بعدهم ضمیرهم برمیگردد به دو طائفه مهاجر و انصار. چرا تسلیه نگفته؟ و به اعتبار اینکه افرادشون زیاده. من بعدهم هم میتونست بگد من بعدهما، یعنی من بعد المهاجر و الانصار، من بعدهم گفته به اعتبار افراد. و الذین، شماها که در المسجد هستی، کسانی که در مسجد اعظمم، کسانی که الان در مسجد النبیم، کسانی که در قرن قبل بودن یا قرن بعد، همه را یه جا میگیره. والذین جاؤوا من بعدهم، کارشون چیه؟ کارشون این است که نسبت به گذشتگان رحمت و مغفرت میفرستند. دو کار انجام میدهند، بلکه سه کار. یک، یقولون ربنا اغفر لنا، پروردگارا ما را ببخش. اول اصلاح خودشون را میخوان. در سیوطی هست النهجة المرضیه یا النجعة المرضیه، البهجة المرضیه، من فکر میکنم صحیحش النهجة المرضیه هست. اونجا دارد که ازا دعا النبی بدعا به نفسه. ما وقتی که این کتاب نمی خوندیم تعجب کردیم که چرا پیغمبر موقع دعا اول برای خودش دعا می کند بعدن برای دیگران. قرآنم همینه. اولین بار ماها که بعد از مهاجر انصاریم، اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا بعدن بریم سراغ اصلاح دیگران. ربنا اغفر لنا، اصلاح خود. این برای ما قرینه است که اگر امر به معروف کنیم، اول خودمان را اصلاح کنیم، بعدن. من نسب نفسه اماما للناس فریفت به نفسه یا به اصلاح نفسه. اون کس که میگد من پیشوا هستم بقیه پشتر من، اول باید خودش را اصلاح کنم تا دیگران دنبالش بیایم. اینجا هم سه تا دعاست. دعای اول، کسانی که بعد از مهاجر انصارن در قرن اول، دوم، سوم، تا قرن بیستم، تا قرن چهاردهم، اولین کاری که می کنند اصلاح خود را از خدا می خواهند. اغفر لنا. آنگاه که خود را اصلاح کردن، سراغ دیگران می روند. ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان. حالا که ما را ببخشیدی، حالا که ما را بخشیدی، خدایا اون برادران دینی که در قرنهای گذشته آمده اند و رفته اند، اگر اونها گناهکارند، اونها را هم ببخش. اخوانند، اما اخوان در ایمان، اخوان نسبی نیستند، اخوان ایمانی هستند. چرا کلمه اخوان را آورده؟ نکته این را ظاهرا ما در تفسیر برخی از سوره ها گفتیم. انما المؤمنون اخوه. چرا کلمه اخوه را میگاره؟ مثلا پسر خادم برادر عرض کنم زاده نمیگه. عرض کرده نزدیکترین پیوند میان دو نفر که در یک سطح باشن پیوند برادری است. عبارت من چه شد؟ نزدیکترین پیوند میان دو نفر که در یک سطح باشند پیوند برادری است. پیوند فرزندی و پدری ولو پیوند محکمی است، اما در یک سطح نیست. ولذا قرآن برای اینکه مسلمانان را به هم پیوند بدهد، از یک پیوند محکم اون هم در یک سطح استفاده می کند. میگد انما المؤمنون اخوه، و در اینجا هم میگد اذکر لاخواننا الذین سببونا بالایمان اخوان میبرند. نمیگد کسانی که پدر پسر بودند، چون پدر پسر در گرسنه نیست، ما هممون در گرسنه ایم، باید پیوندی را برای ما بیارد که در سطح واحد باشه. این دو دعا، دعای اول اصلاح خودمون، دعای دوم اصلاح دیگران، دعای سوم ولا تجعل فی قلوبنا غلن، غل یعنی حسد بغض، ولا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنوا. این هم در حقیقت یک عبارت سوم و دعای سوم. در اینجا میخواد بگد بر اینکه خدایا نسبت به گذشتگان در دل ما حسدی بغضی قرار نده. چرا؟ لا یکتم اول ایمان و محل غل، ممکن نیست یه نفر مؤمن باشد نسبت به برادر ایمانیش حسد ورزد. این حدیث را مجمع نقل کرده می فرماید که بله عرض کنم نقل کرده است، حالا متن حدیث چنین است یا نه، لا یجتمع الایمان مع الغل، روشن است چگونه می شود من به برادر مؤمنم حسد ورزم در حالی که هر دومان مؤمنیم و هر دومان در حقیقت به هم نزدیکیم. پس وظیفه ما این شد که نسبت به گذشتگان اولا خود را اصلاح کنیم، ثانیا در بالای اونها دعا کنیم، ثالثا مبادا گاهی ممکن است که برادر دینی بر شما مزیتی پیدا کنه، از نظر علم و دانش، از نظر ثروت، از نظر مقام، شما در دل به او حسد ورزید. امر طبیعی است، غالبا در افراد زمینه حسد هست، ولی باید این زمینه را مهار کرد. در همه یا در اکثر زمینه حسد هست، اما باید مهار کرد. ولا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا. پایان آیه ربنا انک رؤوف رحیم، اینجا گفت رؤوف رحیم نگفت عزیز حکیم. چرا؟ از خدا میخواهیم به ما رحم کنه. ربنا اغفر لنا رحم کن، برادران را رحم کن، از موجودی میخوام که در حق ما رحم کند. باید فاسد آیه را چه بگیم؟ انک رؤوف رحیم، و ادنا بگیم عزیز حکیم، علیم بصیر بی‌معنی میشه. عرض کردم آخر آیات را میگم فواصل الآیات، سطح نگیم، قافیه نگیم، فاصله بگیم. فاصله آیات با متن آیات متناسبه، چون در اینجا دست کلایی دراز کرده ایم که میگیم اغفر لنا، این کلاییه. ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، کلاییه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کلایی است و درخواست رحمت و مغفرت. باید بگیم خدا تو رؤوف و رحیمی، مقتضای رأفت و رحمت این است که این دعاها را در حق ما مستجاب بکنیم. آیه تمامه. یه نکته را من عرض بکنم. دیروز یا پریروز ما عرض کردیم که این آیات در این حالی که احتمال دارد خبر باشد، احتمال دارد انشا باشه، یعنی کلین باشه. البته العلم عند الله، من کرارن گفتم اون چی که ما میگیم فهم من را از قرآن میگیم. العلم عند الله، خدا امر کرده است که ما در قرآن تدبر کنیم. تدبر ما به اینجا رسیده، احتمال میدیم اینها اخبار باشد، احتمال میدیم اینها انشاء باشد، چنین باشد. این هر آیه میتواند شاهد انشاء بودن باشد. چرا؟ اگر اینها اخبار باشد صحیح نیست. چرا؟ در این 14 قرن آیا همه مسلمانان چنین بودن؟ میگفتن اغفر لنا، میگفتن ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، میگفتن لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چقدر جنگها و نبردها، تاریخ همش تاریخ جنگ و نبرد، در حقیقت جنگ قدرت و جنگ به اصطلاح برک. از همان قرن اول بگیریم تا حال در تمام ممالک، در تمام نقاط مسلمانان مشغول درگیری با هم. البته یه عده بودن که جهاد میکردن، جای بحث نیست، اما غالبا درگیری. این دولت بیاید، اون دولت دیگر، سلاجبه بیاید، بویهی ها را از بین ببرن، بعدا کسی دیگر بیاید کار دیگر بکنم. همه مسلمانانی که بعد از مهاجر و انصار آمدند این رسخ را نداشتند، ادهی داشتند. ناچار بگیم که این آیه جنبه تعلیمی دارد که ای مسلمانان چنین باشید. اگر در اینجا گفتیم در دعای قبلی هم میتوان بود، خصوصا آیه انصار از کرم ودلزیگنه کبر و ادار و ایمان. البته این نه بقیه را می شود بگیم اخباریست، اما به نظر انسان تفسیر آیه دهم به آخر رسید. الان وارد می شویم آیه 11. آیه 11 برمی گردد به صدر سوره، آغاز سوره. یه روز من شأن نزول این سوره را مفصل گفتم، عرض کردم بل نذیر آمدم، معامله کردم، تبریزی کردم که پیغمبر اکرم را در منطقه خود ترور کنم. رسول گرامی آمده بود که از اینها کمک بگیرد برای پرداخت دیگه. قانونشون این بود، اشاعر هم دیگر را کمک میکردن. اینها گفتن بفرمایید بنشینید، اما رفتن در داخل تبریزی کردن که یک نفر برود سنگ آسیا را پیدا کند، بیارد از پشتبان قطع کند، صدای اسلام را خاموش کنید. آسمان یعنی وحی پیغمبر را خبر کرد، پیغمبر در آمد رفت به مدینه، اصلا با کسی سخن نگفت، حتی کسانی که یارانش بودند به اونها هم نگفت همراه من بیایید، چون اگر نگفت همراه من بیایید شاید مسئله روشن میشد، برای اینکه ندونن اصلا پیغمبر از این اوضاع آگاهه رفت مدینه. پیغمبر اکرم دستور داد که مسلمانان از این قلعه را محاصره کنند. اهل سنت نقل میکنند پیامبر فرمود لا تصلوا العصر الا در قبیله بنی نذیر. خبر به منافقین رسید، مناظرن با یهود همیشه دستشون یکیه. تفاوت این است که یهود خدا را قبول دارد، قیامت را قبول داره، منافق خدا را قبول داشت اما قیامت را قبول نداشت. اما هر دو با هم مشترک بودند بر ضد رسول خدا. منافقین کسانی بودند که به ظاهر میگفتند لا اله الا الله، تو مسجد هم نماز میخوندند اما در باطن مطلقا عقیده نداشتند. بزرگ اینها عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول به اصطلاح انصاری که از قبیله اوس بود و اینها گروهی بودند، کم نبودند. شما اگر داستان جنگ احد را مطالعه کنید، پیغمبر اکرم با 1000 نفر حرکت کرد. عبدالله ابن ابی گفت نه، بیرون نجنگیم، داخل بجنگیم. وقتی که پیغمبر اکرم حرف عبدالله را قبول نکرد، این فرمان داد به تابعینش 300 نفر برگشتن، 700 نفر مال پیغمبر، 300 نفر مال اینها. منافق کم نبود. 300 نفر در جنگ احد برگشتن مدینه، پیغمبر را همراهی نکردن. هنگامی که خبر رسید، فوراً حزب نفاق در مدینه جنب و جوش افتاد. چرا؟ میگید اگر بن نظیر را کوچ کنند دیگه همه مدینه بیفتد دست مسلمانان، به حال اینکه بن نظیر با اینها یه دستند. 3 تا پیغام دادند، 3 تا یا 2 تا. 1، گفتن جاسوس فرستادن، گفتن برید به اینها بگید لئن اخرجتم لنخرجن معكم. ای بن نظیر، اگر شما کوچ کردید ما هم با شما کوچ میکنیم. دروغ شاه دار. 1، لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر شما مدینه را ترک کردید ما هم مدینه را ترک میکنیم. 2، لا نطیع فیکم احدا ابدا، در باره حمایت از شما به حرف کسی گوش نمی کنیم. هر که بیاد در باره شما حرف بزند ما گوش نمی کنیم. معنی این جمله ولا نطیع فیکم احدا ابدا یعنی در باره حمایت از شما به حرف کسی گوش نمی کنیم، حتما حمایت میکنید. 3، و این قوتلتم، اگر آمدید از قلعه با مسلمانان جنگ کردید لننصرنکم، ما هم شما را کمک میکنیم. منافقین خبر دادن به بن نظیر، راه را بلد بودن که از کجا برون، با سران بن نظیر تماس بگیرن. قرآن این را نقل میکنه، علم کره الالذین نافقو، علم کره، حالا خطاب به پیغمبر یا غیر پیغمبر، علم کره الالذین نافقو، منافق ها، یقولون لإخوانهم، به بن نظیر، بن نظیر برادران منافق ها هستند. مسلمانان یک حزبند و یک برادر، قبلا خوندیم آیه چه بود؟ وغفر لإخوان الذین سبقونا بالایمان. در اینجا هم پیوند برادری بین منافق و بین یهود بن النظیر. الم تر الالذین نافقوا، منافق شدن، یقولون لإخوانهم ببن النظیر الذین کفروا من اهل کتاب برادرانشون را معرفی کرد اهل کتابی که کفر ورزیدند. با آنها چند که پیام دادن؟ سه تا. آیه را بخوانید. لئن اخرجتم لنخرجن معکم. یک، اگر رفتید ما هم می روید. دو، ولا نطیعوا فیکم احدا ابدا، در مورد شما به حرف کسی گوش نمی کنیم که اگر بخواد اراده ما را به هم بزند گوش نمی کنیم. سبب و این قوتلتم لننصرن لکم، اگر شمشیر کشیدی ما هم پشتر شما هستیم. عرض کنم خدا چی می فرماید؟ یک کلمه کوتاه میگه همه اینها باد در هواست. والله یشهد انهم لکاذبون، دروغ میگن. هر سه پیامشون شعاره، واقعیت نیست. و آینده هم ثابت کرد. در آیه بعدی میخونیم، در آیه بعدی میخونیم که آینده ثابت کرد که اینها در همین مسائل همه اش شعار بوده، واقعیتی نداشته. همیشه منافق همینه، دنبال منافعشه. اگر منافعش باشد شرکت میکند، اما اگر میبیند هوا پسه اقل میبیند. کار شیطانم همین، شیطانم ما را فریب میدهد. هر موقع میبیند کار پسه خودش اقل میره، میگه من به شما که چیزی نگفتم، وادار نکردم. بنابراین منافق کارش این. خطر منافق بر اسلام از خطر یهود و نصارا بیشتر. الذین کفروا، دشمن شناخته شده. خب دشمن شناخته شده مقابله با او آسانه، اما منافق دشمن ناشناخته است. به ظاهر دوسته، اما در باطن دشمن. بهتر میتوند صدمه و ضربه بزند. و رضا در قرآن سوره بقره، اول سوره بقره را بیارید، ختم الله علی قلوبهم بیارید. در باره کفار اهل کتاب سه تا آیه هست، سه تا یا چهار. اما در باره منافق حدود 11 آیه هست. در محضر قرآنی ختم الله علی قلوبهم بخونیم. دو تا سه تا در باره اهل کتابه. اما بعدن که میرود سراغ منافق 11 آیه کم و زیادش بحث میکنه، معلوم میشود خطر بیشتره. ولی زا میفرماید الم تر الی الذین نافقوا. رسول خدا چشمت را باز کن ببین، اینها خبر دادن به اخوانهم من اهل کتاب، سه تا پیام دادن، اگر بیرون برون ما هم میرویم، جنگ کنید ما هم جنگ میکنیم، در مورد شما به حرف کسی گوش نمیکنیم. اما همه اینها سراب و ناما. سراب آب نماز، آب نیست. اینها در حقیقت وعده های چخالیست و عمل نخواهم کرد. حالا فردا خبرهای قیبی قرآن را میخونیم. قرآن در این مورد خبرهای قیبی را بیان کرده. ببینیم خبرهای قیبی قرآن در این مورد چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.